سعی میکنند رسانه های بیگانه و رسانه وابسته به دشمنان ما یک جنگ شناختی ایجاد کنند، ما باید پاتکمون در مقابل این اتفاق از مسیر رسانه چه باشد؟
ببینید، من حالا فکر میکنم که چون امروز خیلی درگیر این هستیم که اگر ما چه روایتی بکنیم، ببینید ما وقتی نقطه این موضوعات رو میبینیم اساسا نمیتونیم اصلا از تک و پاتک و آفند و پدافند صحبت بکنیم. این اتفاقات در واقع خطی هستن، مستمر هستن، یک تداومی داشته. همین اتفاقی که ما در چند وقت گذشته در کشور تجربه کردیم یه پیش از اتفاق داشته، در حین اتفاق یک سری در واقع فرایندهای رسانه‌ای داشته و بعد از اتفاقات که حالا امروز شاهدش هستیم هم یک سیر شناختی و روایتی داره که ما باید همه اینها رو با هم دیگه در نظر بگیریم و بعد بگیم که خب حالا الان نقطه درستی ایستادن ما در اقدامات رسانه‌ای چه چیزی هست.
بله.
ببینید، وقتی که ما در حوزه قبل از در واقع شکل‌گیری این اغتشاشات در اقدامات تروریستی کف میدان و خیابونمون خط اشغال ذهن مخاطب داره به سرعت و به شدت فعال میشه و ما به عنوان رسانه نظاره‌گر هستیم، قطعا اون داره اشغال ذهن رو با سیل اطلاعاتی که حالا همش هم اطلاعات درست نیست، اما اقسام اطلاعات، بازیگران مختلف از شخصیت‌های سیاسی تا بلاگرها تا هنرمندها و همه افراد رو با خودش درگیر میکنه. اونجا جایی بوده که ما باید فکر میکردیم به حتی اینکه داره یه خط در واقع فرکانس جدید ماهواره ایجاد میکنه، برای کسی که داره در واقع درباره پاتک رسانه‌ای میخواد فکر بکنه، باید همشون نشانه و آلام باشه که یه اتفاقی قراره که بیفته. خب به هر حال وقتی حالا ما همه اینها رو گذاشتیم کنار، در واقع گذاشتیم ترور عقل و منطق مخاطب اتفاق بیفته، قبل از اینکه در خیابان اتفاق کشته ها و در واقع شهدا رو داشته باشیم، اول اون نقطه اول که این رو محقق کرده ترور ذهن مخاطب هست، ترور عقل مخاطب هست، جایگزینی خشم با عقل و تحلیلش هست و آزادی هیجانش هست. ما وقتی اینها رو در نظر نگرفتیم، حالا الان بیایم در این پله بیستیم بگیم که پاتک رسانه‌ای چه چیزی هست، من باید بگم که پاتک اون فعلا اینه که این اینترنت رو قطع نگه داریم تا روایت او به دست حداقل مخاطب نرسه، چون او هنوز هم بیکار نشسته و داره یه اتفاق رو رقم میزنه و اون اتفاق اتفاقیه که برای اونها انقطاع نداره در حوزه رسانه. من حالا اگر بخوام خیلی واقعی نگاه بکنم، ما باید ببینیم که اگر در صورتی که اینترنت وصل بود ما باید چه می کردیم و چه اتفاقی رقم می خورد، چه روایت قرائت سازه در حوزه افکار عمومی می شد. حالا که قطع هست، در واقع ما در واقع بدون رقیب داریم حوزه روایت رو می بریم جلو، کجاها و در واقع چه اقدامی رو باید انجام بدیم. میخوام بگم که وقتی از این اقدامات میخوایم صحبت بکنیم، خیلی واقعی باید صحبت بکنیم. یعنی حداقل ماها، حالا آقای قربانی هم حتما همین حس رو دارن، انقدر که ما در فضاهای مختلف رفتیم شعاری به این که حتما ما باید اقدامات رسانه‌ای در واقع آفندی و پدافندی داشته باشیم، خب تا پیش از این چه کردیم؟ آیا مرجعیت رسانه‌ای امروز که من دارم با شما صحبت می‌کنم در حالت ایدئال خودش هست که اگر من پدافندی یا آفندی خواستم انجام بدم، تک و پاتکی دربارش خواستم صحبت بکنم، مرجعیت داشته باشم که اون مخاطب بپذیره حرف من رو؟ من میخوام بگم که از نقطه، یعنی نقطه‌ای که نقطه توجه و تمرکزمون رو توی بحث بذاریم به در واقع همین که پیش از این چه کردیم، الان در حالتی که هستیم و در شرایط فعلی چه باید بکنیم، و اینکه آیا مخاطب با کدوم دسته از روایت یا در واقع اقدام رسانه‌ای همراهی میکنه و اون رو باور میکنه و تبدیل میکنه به قرائتش. قرائت منظورم این هستش که وقتی تو خیابون داریم راه میریم بپذیره، یا حداقل با همدیگه مردم وقتی صحبت میکنن ما کجا میفهمیم یه روایت غالب شده یا قرائت ساز شده. این که مردم کوچه، بازار، توی سوپرمارکت، جاهای مختلف وقتی با همدیگه صحبت میکنن دارن روایت تو رو باز تکرار و باز تولید میکنن. اگر انقدر این در واقع شرایط به نظر فراهم هست از طرف کسانی که امروز سیاست‌گذار حوزه رسانه ما هستن، که خب ما میتونیم بگیم که حالا میتونیم بگیم که الان پاتک ما چه چیزی هست. حتما پاتک ما در حوزه رسانه باید حول موضوع روایت باشه و حول موضوعاتی که اون در واقع لایه‌های شناختی ذهن مخاطب رو با خودش درگیر بکنه. اما چه مخاطبی؟ مخاطبی که تو خط اشغال، تو اشغال ذهن با سیر اطلاعات پیش از رخ داد یک گونه ای فکر میکرده و امروز به جهت تهدید، به مفهوم اینکه تروریست رو در خیابون دیده داره یه جور فکر بکنه، فردا ممکن است که چگونه فکر بکنه. برای اون فردا باید یه فکری بکنیم.
دقیقا خانم دکتر نصیری، نکته که وجود داره این هستش که تقابل روایت ها، چون به هر صورت بحث با آزاد در واقع برگشتن اینترنت به شرایط عادی داره مطرح میشه و دیر یا زود اتفاق میفته، ما شاهد این تقابل روایت ها باز هم خواهیم بود. این که ما چگونه بتوانیم اون روایت رو در ذهن مخاطب داخلی مورد قبول قرار بدیم و او به روایت متوجه کنه تا روایت رسانه‌های دشمن، خیلی مهمه. این چگونه میتواند اتفاق بیفته؟
ببینید، روایت چرا تا همین الان هم مثلا ما یه جاهایی میبینیم که روایت دشمن میاد و در واقع مطرح میشه؟ چون دشمن میاد در واقع از پایین به بالا به موضوع نگاه میکنه. میدونید چی میخوام بگم؟
بلد.
یعنی دیکته به مفهوم این که من رسانه امروز این کار میکنه ها، اما میخوام بگم هوشمندانه متاسفانه داره این کار رو انجام میده و شما احساس میکنی که داره به سوالات ذهن شما در قالب روایت هایی که ارائه میده داره پاسخ میده. مثل همین تعداد در واقع جانباختگانی که خب الان به هر حال اونها دارن روش یک عملیات رسانه‌ای انجام میدن، مثل بالا بردن هزینه در واقع قصاص ها و در واقع مجازات ها که اونها دارن روش یک کارهایی رو انجام میدن. کجا ما موفق میشیم؟ ما ببینیم که مخاطب ما دنبال چه چیزی هست و اون گره های ذهنی رو من باید به دست رسانه خودم با روایت هایی که در واقع میسازم بتونم پژواک خود مخاطبه باشم در روایتم، نه پژواک نگاه من نصیری به عنوان یه نهاد حاکمیتی یا یک بخشی از در واقع فرایند رسانه ای. اونها از این روش استفاده میکنه. یعنی وقتی مخاطب در برابر روایت های کاملا حتی مخدوش که ما یقین داریم بارها هم در همین برنامه در واقع صحبت کردیم، روایت کاملا مبتنی بر فیک نیوزه، یعنی غلطه و داره در واقع یه اتفاقی رو رقم میزنه توی یه لایه هایی، اما مخاطب چون دنبال پیدا کردن یک سری از جواب ها هست در همین برنامه باز مطرح کردیم. یه چهارگانه وقتی که شکل میگیره، این چهارگانه یعنی شما هر کی که دقیق تر بگه در واقع اون دقیق تر به مفهوم این که مورد نیاز تر. شما وقتی یه موضوعی مهمه
بله.
دارای دربرگیریه، یعنی دو تا فاکتور هم اهمیت داره هم دربرگیری داره، یعنی تعداد زیادی از مردم جامعه و یه جغرافیایی رو شامل
فقط
میشه.
یک نکته من اون چیزی که از صحبت شما دریافتم اینه که در این جنگ شناختی اونا فضای ایجاد میکنن که مخاطب حس کنه حرفشو داره میزنه، اونا دارن حرفشو میزنن،
اصلا داره به سوال ذهنش پاسخ داده میشه.
بله.
داره صدای خودش رو میشنوه.
درست.
داره پژواک خودش رو میبینه. چه گروه مخاطبی؟ همه گروه مخاطبی. ما الان داریم برای یک دسته، حالا باز در این مدت اشاره کردیم به اینکه دسته‌بندی های مختلف مخاطب داریم، مخاطب درست. همراه داریم، همسو داریم که خب به حال این فضای رسانه‌ایش مشخص، مصرف رسانه‌ایش، باورش، همه چی مشخصه. مخاطب در واقع خونسا داریم که تماشاگره، او میخواد این مخاطب خونسا و تماشاگر رو ببره تو لایه تردید، مخاطب مردد رو ببره تو لایه اقدام. ببینید برای همه اینها اون اقدامگره رو ببره تو لایه لیدری و رهبری فکری، حداقل حتی اگه میدانی نباشه. ما برای همه این مخاطب، او داره کاری میکنه که همه این دسته از مخاطب ها وقتی که در برابرش قرار میگیرن احساس بکنن که دارن صداشون رو میشنون. ما الان جای مخاطب در فضای رسانه ایمون کجاست؟ مخاطب رو کجا داریم در واقع جاش میدیم و صداش رو در واقع میشنویم؟ اون چهارگانه رو من بگم تا مشخص بشه که کجاها میره و میسته. وقتی موضوع مهمه، در برگیری داره، ابهام اگر دربارش وجود داشته باشه، رو نقطه ابهام جاییه که شما باید حالا از اون چیزی که شما فرمودین در واقع پاتک یا اقدام آفندی یا طراحی سناریو میره رو نقطه ابهام. ابهام کجای چند نفر کشته شدن؟ ابهام کجای چند نفرشون مردم بودن، چند نفرشون نیرو امنیتی بوده؟ ابهام کجا؟ هر آنچه که ابهامه، اگر لایه ابهام شما اومدی تو لایه تناقض‌گویی قرار گرفتی، هر کسی حالا داره یه آمار اعلام میکنه، گاهی یکی اعلام میکنه یکی اعلام نمیکنه، میری تو لایه سکوت، میری تو لایه انکار، اون اونجا میاد روی این موج سوار میشه، چون موضوع هم مهمه هم گفتم دربرگیری داره دیگه، برای همه مردم الان داره اهمیت هست. و حالا شایعات شکل میگیره، یکی میگه پول گرفتن، پول تیر گرفتن، در واقع پیکر رو تحویل دادن، یکی میگه که قبول نکردن، تحویل ندادن. میخوام بگم که اینجا این لایه‌ها لایه‌هایی هست که ما در حوزه رسانه وقتی باهاش مواجه میشیم، به محض اینکه دو تا فاکتور اول بود، رو فاکتور سوم نباید من رسانه بگذارم که ابهام شکل بگیره. حالا بالاخره ما سالهاست کار رسانه داریم انجام میدیم، در همین حوزه در واقع کار رسانه‌ای حتما عوامل برون سازمانی، درون سازمانی، مصلحت اندیشی ها و همه اینها اثرگذار هست، اما من موظف هستم که تو لایه ابهام به جای اینکه حوزه روایت رو برم واگذار بکنم که او روش تولید محتوا بکنه، به هم نحوی که شده، مثل الان مثلا بحث کسب و کارهای اینترنتی، خب رسانه وقتی که میبینه موضوع داره اهمیته، باید بره درباره اینکه در تولید محتواش دیگه باید بره به سمت اینکه این یه بخشی که داره تبدیل به ناراضی مخاطب خونسایی که داره تبدیل به دایه در واقع تردید و اقدام میشه، برای این فکر بکنه. این سوژه یابیه، این ظرافته، این دقت نظره به نظرم میاد که میتونه ما رو یه ذره در واقع حداقل از این تکرار کسالت باری که در حوزه رسانه گرفتار شدیم خارج بکنه.
خانم دکتر نصیری، یه بحث دیگه هم که مطرح میشه بحث توسعه سواد رسانه هستش. شما خودتون در مجموع خودتون چه کارهایی دارید انجام میدید برای توسعه این موضوع و چه کارهایی میشود به طور کلیتر و جامع‌تر در کشور انجام داد؟
ببینید، سواد رسانه‌ای و حالا همیشه هم گفتیم که نباید زینت الایامی ببینیمش که تا یه اتفاق میفته بهش بپردازیم، همواره و مداوم و در زندگی روزمره هم داره اهمیت هست و باید در واقع بهش بپردازیم، یه مهارت و یک دانش توامانیه که باید افزایش پیدا بکنه. خب ما داریم برای لایه‌های مختلف، از لایه‌های در واقع کودک و نوجوان تا خانواده تا حتی اساتید دانشگاه و دانشجوها و در یه لایه‌های حتی برای در واقع نهادهای مختلف، این کلاس‌ها و دوره‌ها متناسب با نیازشون و اون چیزی که در واقع باید بدانن. مثلا بعضی‌ها ممکن هستش که مهارت‌های روزمره رو نیاز داشته باشن، یعنی از ابتدا، برخی ممکنه که در حوزه‌های مثلا طراحی همین سناریوهای عملیات روانی و شناختی که حالا به هر حال امروز باهاش درگیر هستیم، داریم این کار رو می‌کنیم. اما سواد رسانه‌ای این رو بدونیم که عصای در واقع جادویی نیست که اگر یک اتفاقی افتاد حتما لازمه که مخاطب توانمند بشه، حتما لازمه که مخاطب بداند که این سناریوهای شناختی و در واقع حداقل این بدونه که اون رسانه یه سوگیری داره و دوستش نیست، حالا منبع یابی رو اینها رو بتونه یاد بگیره. اما در واقع مرز یا اون تقاطع بین علوم شناختی و سواد رسانه‌ای میرسیم به مخاطبی که اون مخاطب اتفاقا تشخیص داده که این خبر جعلیه، اما برای دیگران ارسالش بکنه و دوستم داره متاسفانه باورش کنه. در اتحادیه اروپا یک نشستی رو برگزار کردن روی همین یه فاکتور که چگونه میشود که تو دانش این رو داری که بدانی که در واقع این خبر داره سوگیری هست، خبری هست که توش فریب و اطلاعات دستکاری شده گذاشته شده، اما شما داری اون محتوا رو میبینی. میگه سویه ها و اون در واقع ذهنیت های مخاطب اثرگذاره، یعنی اون چیزی که پیش وجود داشته، اون چیزی که پیش وجود داشته، تجربه زیستش هست، فهمش از مثلا نظام جمهوری اسلامی هست، جنگ روایت های پیشین دشمن روش اثرگذار بوده و و غیره، رسیده بر یک بزنگاهی که حالا تو اون بزنگاه میخواد تصمیم بگیره که کدوم سمت بیسته. این دیگه برمیگرده به اون، میگم تعصبات ذهنی و سوگیری های ذهنی
که شاید مثلا میگم تشویق دانش آموزان به اندیشیدن بیشتر در ساختار آموزش کشور، داشتن تفکر انتقادی،
آره، باعث میشه که واقعا هر چی بشه تفکر انتقادی، تفکر در واقع هوشمند و فعال، تفکرهای مختلفی که یعنی مهارت‌های طرح پرسش، چون ما نظام آموزشمون مبتنی بر طرح پرسش نیست، مبتنی بر ارائه پاسخه. وقتی شما مهارت‌های تفکری رو سال‌ها پیش، من یادم هست در سخنرانی رهبر معظم انقلاب در حرم رضوی در واقع عید نوروز، ایشون به مهارت‌های فلسفیدن و ضرورت تقویتش در همه لایه‌ها تاکید کردن. چرا؟ چون این مهارت‌های فلسفیدن منظورشون تقویت مهارت‌های تفکریه. میگه وقتی که شما شهروند جامعه یاد گرفته که فکر بکنه تو موضوعات مختلف، همه موضوعات، موضوعات روزمره و طرح سوالات درست بکنه، اینو دیگه فریب دادنش کمی در واقع کار سختی هست و به راحتی اتفاق نمی‌افته. این که مخاطب منفعل باشه، مخاطبیه که راحت‌تر دیگه.
اتفاقا نکته خوبی رو اشاره کردید. من میخوام این رو به یه شکلی دیگر از آقای دکتر قربانی که از همین لحظه دوباره به ما پیوستن و تشکرم میکنیم از اینکه دوباره با ما همراه شدن بپرسم. آقای دکتر قربانی، نکته‌ای که خانم نصیری گفتن این که ما تفکر انتقادی و ترویج این تفکر رو در میان دانش آموزان به فال نیک بگیریم و گسترشش بدیم و ما ساختار آموزشی رو به شکلی بچینیم و در نظر بگیریم که بتوانند این تفکر رو گسترش بدهد، نگاه شما به اهمیت این مسئله چیه در اینکه سواد رسانه افزایش بده و دانش آموز ما، نسل جوان ما، هر چی رو میشنوه به راحتی باور نکنه؟
مای فروخی، من اول که مجدد سلام میکنم به شما، به خانم دکتر نصیری هم سلام میکنم. من تو مسیری هستم که صدا ممکنه قطع بشه. ببینید، این فرمایش خانم نصیری کاملا صحیحه، اینکه ما باید گسترش بدیم تفکر انتقادی رو در مدارس، تو سطوح مختلف از دانش آموزها، دوران ابتدایی، دوران راهنمایی، دوران دبیرستان، تا برسه به یک نقطه ای وقتی وارد فضا میشه بتونه مواجهه درست و منطقی با محتوا داشته باشه. کاملا صحیح. اما این نیاز به یک زیرساخت داره، نیاز به یک سازوکار داره. من برای مثال به شما میگم، در مقام نقدم این حرف رو میزنم. ببینید، الان ساختار آموزشی ما تو یکی دو تا از مقاطع درس سواد انتقادی دارن، خب تفکر انتقادی دارن، سواد رسانه دارن. جالبه شما بدونید طی این سالها با این سطح از اهمیت، آموزش پرورش هنوز نتونسته کادرسازی بکنه که کسی که داره میره آموزش این درس رو میده، داره تدریس میکنه این درس رو، شما فکر میکنید چه افرادی هستن؟ معلم ورزش، معلم پرورشی،
بله همینه،
معلم علوم، معلم دینی، هر کسی که یه تایم خالی نداره
یه برونجو درس بده،
پرش میکنن با درس تفکر انتقادی. تا زمانی که این بستر فراهم نشه، اصلا من معتقدم آنچه ای که الان دارن تلاش میکنن از طریق معلم علوم و ورزش و دینی و ادبیات دارن تفکر انتقادی رو دارن تدریس میکنن، این اصلا اگر تدریس نکنن بهتره، به مراتب ضرری که اینا داره به ما میزنه بیشتره.
بله.
تا زمانی که این زیرساخت رو به طور سنگین،
یه زمانی اون معلم ها میمدن پرورشی درس میدن، حالا میان میرن این رو درس میدن. درسته.
ببین این خیلی مسئله مهمیه. این نمیشه که مثلا شما بخواید تو مقاطع تحصیلی درس تفکر انتقادی تو کشوری مثل ایران که شما با این سطح از تهاجمات رسانه‌ای حریف برای تمام سنین مواجه هستی، مثلا معلم ورزش بره تفکر انتقادی تدریس بکنه. من عزیزان معتمن نمیخوام توهین بشه به کسی که
در نه بحث تخصص دیگه، خب هم معلم ورزش
تخصص و اهمیت این درس هستش در نظام آموزشی کشور. پس تا زمانی که آموزش پرورش این زیرساخت رو مهیا نکنه، عملا من احساس میکنم تلاشی هم که داره میشه تلاش درستی نیست. اگر بیان در قالب کارگاه‌های مستمر توسط همین متخصصین امور سواد رسانه برگزار بکنن، به مراتب بهتر از این که یک درسی رو اختصاص بدن در سال تحصیلی و معلم ورزش بره تدریس بکنه تفکر انتقادی.
من یه نکته هم میخوام به صحبت‌های آقای قربانی، آقای دکتر قربانی اشاره کنم و همین رو از خانم دکتر نصیری بپرسم. خانم دکتر نصیری، به نظر میرسه که علاوه بر بحث تفکر انتقادی، حتی بحث سواد رسانه‌ای هم در مدارس داره همینجوری تدریس میشه یه جایی، من چون دیدم. نگاه شما چیه به این مسئله؟
ببینید، نکته درستیه. ما هنوز ضرورتش رو درک نکردیم و حتی من میخوام نقد رو یه ذره جدیترش بکنم. شما بردین در یک مقطعی داری این رو درس میدی که ما میگیم دیگه طرف آرداش ریخته، علکاش آویخته، رسانش رو انتخاب کرده و غیره. در دنیا یک فهمی وجود داشته که موضوع سواد رسانه‌ای رو داره پیشرفتانی آموزش میده به در واقع بچه ها. چرا؟ چون میدونه که این مهارت باید از بچگی به بچه ها آموزش داده بشه. تا وقتی میرسه به سن بزرگتر، لایه های عمیق‌تری رو شما بتونی به اینها در واقع
من رو یاد درس تنظیم خانواده و شکوه همسرداری انداخت که تو دانشگاه داریم تدریسش میکنیم.
میخوام این اصلا میخوام بگم که هم مقطعش غلطه، هم محتوایی که شما دارید از کتاب به، حالا ما اینجا نمیخوایم نقد کتاب رو بکنیم که اگر بکنیم یک اتفاق در واقع، شما داری مفاهیمی رو آموزش میدی که اون بچه ازش عبور کرده. معلم طبق این چیزی که در واقع آقای دکتر هم اشاره کردن بسیار عقب‌تر حتی از همین کتابیه که ما بهش نقد داریم. یعنی میخوام بگم که مخاطبی که داری بهش درس میدی از کتاب و معلم جلوتره، کتاب معلم از کتاب عقب‌تره و معلم اصلا ربطی به اون مفهوم کتاب نداره. یعنی ما باید بریم برای معلم ریاضی آموزش بدیم که چگونه تو سواد رسانه درس بده، در حالی که مثل اینه که شما به یک متخصص حوزه رسانه بگیم برو فیزیک درس بده، اساسا نمیتونه در واقع اون مفاهیم رو منتقل بکنه. فرضا بحثم این هست که ما موضوع سواد رسانه ای رو با همین مهارت‌های فکر کردن و تقویتش در واقع در کودکان از همون سن کودکی، باز اتفاقا وقتی میگیم در پیشتابستانی فیلم های متعددی از استرالیا، از کانادا، از کشورهای مختلف، حتی فنلاند، ژاپن، اینهایی که توی این حوزه سردمدار هستن در کودکی دارن آموزش میدن وجود داره که ما اگر ببریم در سن درستش آموزش بدیم دیگه امروز مواجه نمیشیم در کف خیابون با نوجوان هایی که بر اساس تحییج رسانه های معاند اومدن حداقل فکر کرده. این چرا برای من تشویق میکنه بیام بیرون؟ اصلا این مسئله ای که این داره برای من ایجاد میکنه به لحاظ رسانه ای در روزمرگی من آیا وجود خارجی داشته؟ چقدر داره به ضریب میده؟ اگه داشته چقدر چند درصده؟ بنابراین میخوام بگم که این موضوع سواد رسانه ای برای همین همیشه تاکید میکنیم که زینت الایام نبینید موضوع سواد رسانه ای رو، سواد رسانه ای نه فقط برای مردم، برای اصحاب رسانه ما و برای مسئولین ما هم واجب هست. این که مسئول ما خبر جدی رو در واقع تشخیص بده و بدونه که اگه میخواد سخنرانی بکنه جای نطق پیش از دستوری بکنه، یک جای قرار هستش که یه جلسه ای رو برگزار بکنه مبتنی بر اطلاعات فیک خدای نکرده نباشه. رسانه ما باید خودش در واقع حوزه های فکت چکینگ، حوزه های در واقع مواجهه با اخبار جدی و اینکه خودش روی اطلاعات غلط نره و نیسته و اطلاع رسانی نکنه، میخوام بگم فقط مربوط به مردم نیست، در لایه های مختلف باید این اتفاق
بله. چون اصلا تو جنگ شناختی در واقع شناخت اون فرد و قدرت تشخیصش مورد
بله.
هدف قرار میگیره.
نظام ادراک، شما ادراک اکسیون بله. جوزف نای دیگه تدر همه این
بله بله قدرت
نرم میگه که چی؟ میگه که من به عنوان یک کسی که خالق این فضا هستم مطرح میکنم که اگر شما تونستین مقاومت ذهنی مردم یک جامعه رو از بین ببری، فرق اون جامعه در عرصه های مختلف دیگه کار سخت نیست. مقاومت ذهنی به این بره کجا به این میره؟ از چه طریقی؟ با استفاده از فضای در واقع سناریوهای شناختی و جنگ های شناختی که حالا دارین در باید صحبت بکنیم، مقاومت ذهنی شما که به این بره دیگه حالا به راحتی میتونه به تو بگی بیا تو خیابون برو این استوری رو بذار، تحت تاثیر اون محتوا قرار بگیر، چون شما مقاومت ذهنی به پرچم خودت مقاومت ذهنی دیگه نداری، به جغرافیای خودت نداری، به فرهنگ خودت نداری، حتی به نمادهای مذهبی خودت مثل مسجد، قرآن و غیره هم
نداری، تعلق خاطر نداری.
بله بله بله، مقاومت تو از دست دادی و این پله اول استثمار ذهنی مخاطبین یک جامعه هست که خب حالا به هر حال ما بارها و بارها بهش اشاره هم کردیم و میکنیم و نیازه که کار دقیق بکنیم، چه در حوزه سیاست گذاری، چه در حوزه اجرای در واقع این اتفاقات، که خب حالا انشاءالله که این مسائلی که ما انقدر با دغدغه مطرح میکنیم یه روزی برسیم به این که حالا بشینیم فکر کنیم ببینیم که چجوری اگر چه کار بکنیم این بهتر میشه، نه این که تازه بشینیم و تاکید بکنیم به این که ما باید یه کاری بکنیم.
بله، من سپاسگزارم از شما خانم دکتر نصیری، با شما خداحافظی میکنم، ممنون از همراهیتون. آقای دکتر قربانی، جنبندی شما رو بشنویم. خب آقای دکتر قربانی همچنان همراه ما هستید؟ فکر کنم ارتباطتون باهاشون دچار اختلال شد. حالا من یه جنبندی داشته باشم از صحبت‌های هر دو بزرگوار، این که به هر صورت ما در بحث جنگ شناختی با توجه به این که به تعبیر خانم دکتر نصیری و آقای دکتر قربانی ادراکات فرد مورد هدف قرار میگیره، ما نیاز به سواد رسانه‌ای و ترویج تفکر انتقادی رو داریم از دوران خیلی پایین‌تر از چیزی که امروز داره درس سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی تدریس میشه. تا بتواند فرد رو به سمتی سوق بده که هر چیزی رو که شنید باور نکنه. این نکته هم بگم خیلی جالبه، در کنار همه این اتفاقاتی که الان ما داریم میبینیم، بحث ناآرامی ها و التهاب، ما این نیاز به شناخت و سواد رسانه در حوزه‌های دیگه هم داریم. شما نیا کنید حتی ما در خریدهامون در فضای مجازی هم حتی میبینیم که این مسئله هست. یعنی بعضیا میان چنان روی ادراکات فرد نسبت به یک محصول اثر میگذارن که طرف تشویق میشه به اینکه اون محصول رو به هر قیمتی بخره. در مورد موضوعات مختلف حوزه سلامت، تغذیه، همه چی، یعنی میبینید که این مسئله فضای مجازی میاد یه گزاره‌ای رو مطرح میکنه و خیلی ها اصلا توجه به این ندارن که اون پیج یا اون در واقع صفحه مجازی توسط یک ادمین داره اداره میشه و ممکنه اون در مورد یک محصولی هم که حتی میخواد بفروشی بخواد بفروشه یک سری دروغ‌ها رو مطرح کنه. حتی همه اینها به کنار، بازم ما تو این سالا شاهد شکل‌گیری پدیده روانشناسان زردم بودیم که ما سعی میکنیم تو برنامه‌های آینده ایران امروز به این پدیده روانشناسی زردم بپردازیم که اینم بخشش همون جنگ شناختیه. یعنی روی ادراکات فرد اثر میگذاره، فرد خودش رو یک آدم مرجعی نشون میده تو فضای مجازی، بعد یه راه‌حل‌هایی به شما نشون میده، شما فکر می‌کنید واقعا این فرد میتونه این راه‌حل‌هاش در زندگی مشترک گره‌گشا باشه و اثرگذار باشه. همه اینا زیر مجموعه این قرار میگیره که فرد بتونه از قدرت شناخت و ادراک خودش در مقابل اون امواجی که داره توسط فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها به سمتش میاد، محتوایی که به سمتش میاد، بتونه از خودش صیانت کنه، فکر کنه، تحلیل کنه، ببینه کدوم منطبق با واقعیت، بره در منابع دیگری هم جستجو کنه، منابع خبری مختلف، تا ببینه واقعا چه چیزی درسته، چه چیزی غلطه و در نهایت بتواند از اون قدرت شناخت خودش در این فضای جنگ شناختی صیانت کنه. سپاسگزاریم از اینکه با ایران امروز در واپسین روز دی ماه سال 1404 همراه بودید. تا ایران امروز دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه‌مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقاً.
بیمه رو از بازارش بوسون گل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، هم راحت و دم دسته، هم هر کس بخواد میتونه انتخاب بکنی. گم به گلوم،
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابون‌های افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه ایسا. بعد از اون اتریاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
خدایی که تنها نمیذاره دست و دل اهل توکل رو.